غم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم، برسام کمک درسام، سالم و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
میشه به ما بگید که کدوم قسمت شهر فرش برای شما جذاب تر بود؟
خب برای من قسمت فرش‌های تخفیفی خیلی زیاد جذاب.
چرا؟ چطور؟
چون بعضی وقتا ممکنه آدم فرش رو برای جایی بخواد که به روز بودن اون فرش خیلی اهمیت نداشته باشه، اما اینکه با کیفیت باشه و در عین حال قیمتش کم باشه مهمه.
بله همینطوره. در سالن همیشه تخفیف شهر فرش علاوه بر تخفیف‌های همیشگی از 10% تا 30% تخفیف اضافه تر هم میتونید استفاده کنید. فرش‌های اینجا از نظر کیفیت و سلامت هیچ فرقی با بقیه فرش‌های شهر فرش ندارن و دلیل تخفیفشون اینه که یا دیگه تولید نمیشن یا فقط یکی ازشون باقی مونده. بنابراین تضمین قیمت و تضمین کیفیت شامل این فرش‌ها هم میشه. خریدی با خیال راحت در سالن همیشه تخفیف شهر فرش.
ای رفیق و همسایه من، ای دوست و هم‌میهن، این ماه رمضان سر سفره افطار و سحر با پنیرهای میهن دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی ببر. جایزه اول برای برنده، جایزه دوم به فرد انتخاب شده توسط برنده. جشنواره من و هم‌میهن.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه‌های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید قیمت سال گذشته رو پرداخت می‌کنید. فرش بهشتی.
مردم عزیز ایران سلام، ما خدمتگزار شما در مجموعه بزرگ سندباد هستیم. سندباد به روزترین سامانه جابجایی درون شهریه که بر اساس مشکلات و نگرانی‌های شما طراحی شده. رانندگان عزیز خودرو، ما از نیازهای شما آگاهیم، به همین خاطر شما و خانوادتون رو به هزینه خودمون بیمه می‌کنیم. به سندباد خوش آمدید.
سندباد، به روزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد.
بیست قسطه واسه خرید بدون ضامن، بریم سرای ایرانی برای خرید کامل، مبل و فرش و عود و گاز و لباس شویی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره حتی موبایل و لپتاپ. بیست قسطه همه جنسا به همه جا رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم، سراغ ایرانی.
وقت بخیر، اینجا پخش رادیو تهران. سپاس که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما همراه میشیم با همکار گزارشگرم آقای علیرضا محمدی که در مجلس شورای اسلامی حضور دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، صدای من را از مجلس شورای اسلامی میشنوید. به شما همکاران گرامی در پخش هم عرض سلام و روز بخیر دارم. خدمتتون عرض بکنم که جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز از ساعت 9 صبح با نطق پیش از دستور آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد. رئیس مجلس با اشاره به بقایع رخ داده در حرم رضوی گفت این حادثه ناگوار و شهادت حجت الاسلام و مسلمین اسلانی روحانی فعال و جهادی مناطق محروم را تسلیت عرض می‌کنم. رئیس مجلس گفت لازم می‌دانم تأکید کنم که مسئولان مربوطه به این اتفاقات رسیدگی و پیگیری و ریشیابی سریع این حادثه در داخل و خارج رو دستور کار خود قرار دهند. قالیباف گفت ملت عزیز باید هوشیار باشد، از این جهت که دشمنان این کشور و فرصت طلبان نتوانند از این دلیل جنایات برای برهم زدن دوستی و برادری بین ملت ها سوء استفاده کنند. باید هوشیار باشیم، به ویژه که بسیاری از برادران افغانی در راه دفاع از کشور در دوران دفاع مقدس در میدانهای جنگ حضور پیدا کردند، دفاع کردند، به شهادت رسیدند. ملت ما ملت هوشیار بوده و هوشیار خواهد بود که از این کارهای شیطنت آمیز هرگز اثری در وحدت و یکپارچگی امت ایجاد نخواهد شد. در ادامه مجلس وارد دستور شد و رسیدگی به جزئیات طرح مدیریت پردازش داده‌ها و اطلاعات ملی شد. در این ته مجلس خواستار شفافیت رسیدگی به داده‌ها و اطلاعات ملی و همچنین وظایف هر کدام از دستگاه‌های اجرایی ملی کشور شد. مجلس شورای اسلامی قرار است تعدادی از لوایح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برخی از دولت‌ها، از جمله الحاق ایران به لایحه موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده و همچنین لایحه موافقتنامه سرویس هوایی دو جانبه بین دولت‌های ایران و عراق را بررسی کند. تقاضای چند تحقیق و تفحص از جمله از عملکرد شهرداری آبادان، اروندکنار و عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در دستور امروز مجلس شورای اسلامی قرار دارد. علیرضا محمدی، مجلس شورای اسلامی.
از اینکه همراه ما هستین از شما ممنونیم و تشکر میکنم. از آقای علیرضا محمدی که از خانه ملت آخرین گزارش ها رو به شما شنوندگان رسوندن. همچنان همراه ما باشید، در این لحظه برنامه گفتاور تقدیم شما میشه.
گفتاور محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاور.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی تهران. فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که در این روزها و شبهای نورانی و پربرکت و معنوی از لحظه لحظه نعمتها و برکاتی که خداوند متعال در این ماه برای مؤمنین قرار داده بهره‌مند و محظوظ بشیم. من امیر دبیری مهر هستم، با برنامه گفتاورد خدمت شما هستیم. در سال گذشته در ماه مبارک رمضان چند برنامه رو به موضوع خودسازی و جامعه سازی در ماه مبارک رمضان اختصاص دادیم و با حضور استادان دانشگاه و حوزه در این باره گفتگوهایی رو انجام دادم که به نظرم هرچند در جای خود خوب و پربرکت بود اما کافی نبود. یعنی این موضوعی هستش که جای گفتگوهای کارشناسی فراوانتری داره. به همین خاطر امسال همین سعادت رو پیدا کردیم که همین بحث و همین موضوع رو ادامه بدیم. در برنامه امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید محمد مهدی فقیهی هستیم. ایشون هم استاد حوزه و دانشگاه هستند. قبلا هم در رادیو تهران و برنامه گفتاورد در موضوعات حقوقی در خدمتشون بودیم. امروز در حوزه معارف اسلامی در خدمتشون هستیم و انشالله که گفتگوی خوبی رو تقدیم شما بکنیم. آقای دکتر فقیهی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام علیکم متقابلا. آقای دکتر دبیری مهر، خیلی خرسندم که در این فرصت شریف ایام و ساعات ماه مبارک رمضان دقایقی رو در خدمت شنوندگان عزیز هستیم.
درود بر شما. آقای دکتر فقیهی، شما ماه مبارک رمضان رو از جنبه و وجه ساختار نظام اجتماعی، اصلاح امور اجتماعی چگونه می‌بینید و چقدر ظرفیت می‌بینید؟ اگر بخوام یه تکمله‌ای بر این سوال بزنم، وقتی از ماه مبارک صحبت میشه عمدتاً از خودسازی صحبت میکنیم، از تهذیب و در واقع خودسازی فردی صحبت میشه، اما اگر خودسازی فردی به بهبود اوضاع اجتماعی ما منجر نشود، به نظر ما در مسیر تمدن سازی نیستیم، یعنی با اون ایدئال و آرمان تمدن اسلامی فاصله داریم. به نظر شما آیا ماه مبارک رمضان این فرصت رو برای ما فراهم میکنه یا نه؟
ماه مبارک رمضان ماه خداست. از اونجایی که انسان در یک رابطه کلی ارتباطی داره با خدا، ارتباطی داره با خودش و ارتباطی متصور است با انسانها، اندیشمندان جامعه شناسی انسان رو اجتماعی می دانند، مدنیون به طبع، و معتقدند انسان در بستر اجتماع هست که رشد می کنه، بالندگی پیدا می کنه، حتی خودش رو کشف می کنه، و در بستر اجتماع است که انسان حتی به مرحله هایی از خدا شناسی می رسه، در جمع و در محضر استاد که انسان به مقامات عالیه می رسه. ماه مبارک رمضان بهترین فرصته برای اینکه انسان این سرابطه کلی خودش رو با خدا، با خودش و با اجتماع یک بار دیگه مرور کنه و در این میهمانی بزرگ خودش رو پالایش کنه انشالله. خب ما در بحث خودسازی اولین چیزی که به او توجه میکنیم خودسازی خود انسانه، اما این انسانی که دنبال شناخت خودشه، دنبال ساخت و پرداخت و اصلاح خودش هست، قطعا در بستر یک اجتماعی است که اون اجتماع در تربیت او، در رشد او، در توسعه او و موفقیت او تأثیر اساسی داره. ما نمیتوانیم سرمون رو در لاک خودمون فرو ببریم و بعد بخوایم بگیم که ما انسانهای خدا محوری هستیم. ماه مبارک من به خودم میپردازم، من خودم رو از دیگران تمیز میدم، فاصله میدم و نیازی به جمع ندارم، این اجتماع هر مسیری خواست بره بره و من نسبت به او اهمیت و تأملی ندارم. این اولین نقطه آسیب جمعی جامعه اسلامی است.
مثلا برخی چنین تلقی گاهی اوقات دارن که خب یکی از تمرینات خودسازی در ماه مبارک این استش که انسان خشمگین نشه، غضبناک نشه. میگن بهترین راه اینه که خب ما اصلا با کسی مواجه نشیم، یعنی مثلا بریم یه کنجی، یه عزلتی پیدا کنیم و اونجا خلاصه مشغول به عبادات خودمون بشیم تا کسی رو نبینیم که عصبانی بشیم. این فکر میکنم با این بحثی که شما میکنید اصلا جور در نمیاد.
بله درست. درود برای دبیر مهر عزیز. خب رهبانیت یا گوشگیری یا انزوا اون چیزیست که از دید شریعت مقدس اسلام و مکتب اهل بیت مردوده. لا رهبانیت فی الاسلام. ما در اساس تربیت‌های مکتبی و اسلامیمون رهبانیت و گوشه‌گیری و انزوا رو مردود می‌دونیم و قرآن کریم که بیش از 6000 و اندی آیات شریفه اون برای پیغمبر، قلب پیغمبر در این ماه مبارک نازل شده، ناظر به تربیت انسان در عرصه اجتماع و در جمع. حالا کوچکترین رکن این اجتماع رکن خانواده است که ما باید اولین قدم برای حرکت جمعی و جمعی شدنمون در ساحت ماه مبارک رمضان به اقدامات و عبادات و خودسازی هایی که در خانواده قابل تحقق هست بپردازیم. مگه نمیگیم ماه رمضان ماه مهمانی خداست؟ مهمانی اقتضایی داره، از چند رکن تشکیل شده، از یک میزبان تشکیل شده و تعدادی میهمان. خود این فلسفه نشانگره از این گفتار، نشان از اجتماعی بودن مهمانی خدا داره. مهمانی است که لقمه هاش با لقمه های سایر ایام سال و مهمانی های دیگه تفاوت داره. بعضی ها میگن خدا مگه مهمانی راه ننداخته؟
بله.
پس چرا در مهمانیش مهمانانش رو منع میکند از خوردن و آشامیدن و نوشیدن؟ این چه مهمانی است که ما در اون حق نوشیدن و خوردن نداریم؟ مولانا یه شعر جالبی داره در این خصوص و میگه که کودک و نوزاد در رحم مادر از چی تناول میکنه؟ از خون مادر تناول میکنه، از ارتزاق میکنه، از گردش خون بدن ما. تا جنین بود آدمی خونخوار بود، بود او را بود از خون تار و پود، از فتام خون غذایش شیر شد، از فتام شیر لقمه گیر شد. یه غذایی رو خدا میگیره از کودک، اون همون خون رحم مادر رو، و وقتی به دنیا میاد یه غذای بهتری بهش میده. دیگه از این به بعد از سینه مادر شیر تناول میکنه و فتام لقمه. در واقع ماه مبارک رمضان هم برای ما یه همچین فرصتی است، ما رو از طعام روز عادیمون محروم میکند دستور الهی، اما میخواد به ما یک فتام پاکیزه دیگری که جنس دیگری داره ارزانی کنه.
یک در رو ببندیم، یک در دیگری باز کنیم.
احسن، طبق لسان شاعر آقای دبیری مهر، این نکته ایست که برای اینکه لایق وصال خدا بشیم، میگه از فتام لقمه لقمانی شود، لایق دیدار ربانی شود. قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. و خب میدونید که محوری ترین میهمان و شخصیتی که در ماه مبارک رمضان برای ما شیعیان، برای مسلمان ها به عنوان یک اسوه و الگو می درخشه، شخصیت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام هست که شیرش میدان جهاد و جنگ هست و زاهد و پارسای شبها و نیمه شبهاست.
بله، خیلی متشکر، خیلی مدخل و مقدمه خوبی رو حضرت عالی مطرح کردید. آقای دکتر فقیهی، یه مقدار میخوایم کارگاهی و خلاصه عملیاتی هم صحبت کنیم، یعنی یه مقدار تجربه های خودمون رو هم بیان کنیم، شاید بیشتر به کار بیاد. قاعدتا در ماه مبارک رمضان به واسطه اینکه انسان بیشتر توجه به ارزش‌ها و در واقع معنویات میکنه، باید تجلی و ظهور و بروز انسان هم جذابتر و خلاصه دیدنی‌تر باشه، یعنی انسان مهربان‌تر باشه، انسان خوشروتر باشه، انسان باگذشت‌تر باشه، صبورتر باشه، همزیستی بیشتری با دیگران داشته باشه. گاهی اوقات در که اینا خودشون دیگه از اتالی واقف هستید که چقدر در مناسبات اجتماعی تأثیر گذاره، چقدر منازعات رو کاهش میده، خصومت ها رو از بین میبره و چقدر زندگی رو شیرین تر میکنه، زندگی اجتماعی. اما گاهی اوقات به خاطر ضعف امثال من دارم عرض میکنم، در ماه مبارک رمضان برای انجام به یک واجبی ما یک سری خلاصه سجایای اخلاقی را میذاریم کنار، یعنی ترش رو میشیم، کم حوصله میشیم، زودتر عصبانی میشیم، به حالا به عبارتی گوشه گیرتر میشیم. اینها به نظرتون قابل جمعه؟ یعنی یه اشکالی به نظر هست؟ چجوری نگاه باید کرد به ماه مبارک و به فرایند خودسازی که نه تنها ما ارتقا پیدا میکنیم، بلکه از نور فرد روزدار دیگران هم بهره‌مند بشن؟ من همیشه این تعبیر رو خودم دارم، میگم ماه رمضان یه فرصتیه که مردم بگن این ماه بیاد، این مؤمنین چقدر دوست داشتنی تر میشن تو این ماه، یعنی اینجوری به اهمیت ماه رمضان پی ببرن، یعنی مؤمن بشه واسطه فیض به یک تعبیری. شما نگاهتون به مسئله چگونه است؟
درود بر شما. ببینید، واقعا فرصت ماه مبارک رمضان فرصت یه تمرینه.
بله.
وقتی که نورافکن ماه مبارک میتابه، شعاعش بر همه قلوب مردم جامعه، مثل یه اردویه که پیش پیش درآمد یک بازی ورزشی است و میخوایم به اون المپیک اصلی که شبهای قدر برسه. هر کس خودشو در این مسیر، در این نسیم، در این فرصت قرار بده، وقت بگذاره، تمرین کنه و اون خودسازی رو و خودسازی‌های جمعی رو بهش توجه بکنه، در موعد المپیک و فرصت نهایی که شبهای عزیز قدر باشه استفاده بیشتری میبره. ماه دعاست. اگر ما غفلت کنیم از دعا، غفلت کنیم از تزکیه، در شب قدر و شب آزمون از اون بهره‌های معنوی درست نمیتونیم بهره برداری کنیم. در روایات ما فراوان داره وارد شده که اهل بیت عصمت و طهارت هم در سیره عملی خودشون این رفتار رو بروز میدادن. پیغمبر اکرم ماه مبارک رمضان، مخصوصا دهه آخر ماه مبارک، رسول معظم خدا، رخت خوابشون رو جمع میکردن. دیگر کسی پیغمبر رو انسان عادی که روزمره بخوابد، شب بخوابد، روز بلند بشه نمیدید. شبها پیغمبر دقایقی استراحت میکرد و دوباره به بندگی و در واقع عبادت خدا میپرداخت. فرصت ماه مبارک برای آن است که آحاد جامعه و تک تک افراد جامعه در کنار هم این تمرین عبودیت و بندگی رو برای شناخت حق تعالی و تقرب به خدای متعال از یک سو و از سوی دیگر برای پیوند زدن عاطفی بین خودشون و تزکیه خودشون در گفتمان جمعی استفاده کنن. ماه مبارک وقتی که ما از طعام اندرون از طعام خالی می‌داریم، بله، تا درون نور معرفت بینیم، بخش عمده از این معرفت، معرفت نسبت به اطرافیانه، نسبت به دوستانه، نسبت به هم نوعه، نسبت به همسایه است. اون ظرف تمامی که لحظه افطار برای خودم تهیه میکنم و بخشی از اون رو در خانه همسایه میدم، اون بخشی که در ماه مبارک به نیت انفاق و بهره برداری ویژه اجتماعی از این ماه، معنویت اجتماعی برای خودم فراهم میکنم، اینها همه فرصت هایی است که در ماه های دیگه چندان به اون توجه جدی مثل ماه مبارک نمیشه. و این اردوی بندگی جمعی خدا و سفره اطعام رحمانی خدا برای همه بندگان خدا در واقع پهن هست و قابل استفاده. حالا یه نکاتی رو من میخوام جسارت کنم در این وقت محدود عرض کنم. ویژگی خاص ماه مبارک رمضان اینه که انسان خود به خود از گناه و معصیت فاصله میگیره. یک حرمت اجتماعی به وجود میاد، یک حریمی رو همه رها میکنن، همه افراد در کسبشون، بازاری در بازارش دقت میکنه، مال حلال ببره، میگه من این روزی رو میخوام افطار و اطعام خودم و همسرم و خانواده و در راه خدا انفاق کنم، باید از حلال ترین اموال باشه، در کیل و میزان دقت میکنه. یه لقمه حلال، آقای دکتر در روایت داره لقمه حرام 40 روز دعا رو حبس میکنه و از استجابت دعا مانع میشه.
آقای دکتر، ما در سنت های اجتماعیمون داریم و مکتوب شده که برخی از مؤمنین در ماه شعبان، اواخر ماه شعبان، مانند انسانی که میخواد مشرف به حج بشه، تصفیه حساب میکردن با همه، یعنی نمیذاشتن یک ارزن دین برگردنشون مالی باشه، یعنی چنین حرمتی برای ماه مبارک قائل بودن. و بعد چون اشاره کردید به کسبه محترم، بسیاری از کسبه در ماه مبارک رمضان بیش فروشی، من اسمشو گوشتم بیش فروشی میکردن، یعنی اگه ترازویی بود مثلا باید به مقدار متعادل جنسی رو میفروختن، بیشتر میفروختن که مبادا دینی در ماه مبارک بر گردنشون باشه. اینها چقدر آموزنده است و چقدر زیباست. آفرین.
این سنت های اجتماعی واقعا در ماه مبارک رنگ و روی دیگر و جدیدی به خودش میگیره. همین بزرگان و افراد از کسبه بازار چه بسیارند که ماه مبارک فرصت سال خمسی اونهاست.
بله.
وقتی که ماه مبارک فرا میرسه در اواخر همون شعبان که فرمودید، اول محاسباتشون رو با اموالشون نسبت به خدای متعال، خمس و زکات، نسبت به امام زمان، اون چیزی که از خمس مال متعلق به وجود نازنین امام زمان هست، نسبت به ادای دیونشون، اون چقدری که نسبت به بندگان و همسایگان و اطرافیان و کسبه، حتی میرفتن خریدهای نسیه رو تسویه میکردن و میکنن.
بله.
و همطور که شما فرمودید، خب ما در کم فروشی در اسلام آیات عجیبی داریم. ویل للمتففین، وای بر کم فروشان، وای بر کسانی که خدعه میزنن در معاملات، آب میدن دم شیر به تعبیر قدیمی ها، یا اینها چه بسیارند کسبه حلال خور و پاکیزه‌ای که در همون الحمدلله امروز هم ترازوها همه بسیار دقیق
شد
و کیل و میزانشون رو 10 گرم به نفع مشتری، به نفع خریدار، که احتیاط کنن اگر جنسی تو محصولشون آسیب داشت، خراب بود، واقعی نبود، و خودشون رو مدیون خلق الله قرار ندن. این حرکت وقتی اجتماعی میشه، وقتی فراگیر میشه، وقتی جامعه و آحاد جامعه نسبت به هم عطوف و مهربان میشن، چه صحنه‌های آفریده میشه.
بله.
و چه ادعیه و دعای بلندی از این بندگان خوب خدا به درگاه خداوند متعال ساطح میشه. خدا، اون شخص اومد محضر امام، گفت آقا ما دعا میکنیم ولی دعامون اجابت نمیشه. مگه خدا نگفته ادعونی استجب لکم؟ امام فرمودن که شما دعا میکنید ولی کسی رو میخوانید که نمیشناسید، با کسی مناجات میکنید که او رو واقعا شناخت ندارید، چه بسا بت پرست به بتش توسل میکنه. شما باید به خدای واحد قهاری که بیدار است و شما رو میبیند. انسان وقتی خودشو در محضر خدا میبینه، دیگه در کسب و کاسبی و ارتباط اجتماعیش و روابط با خانواده و همسر و والدینش، سعی میکنه اون عطوفت و محبت خدا رو برای خودش برمقام بیاره.
اگر در بین شنوندگان ما کسانی هستن که مثلا تعدادی خانه دارن، مغازه دارند، نمیدونم انبار دارند، یا هر چیزی که در واقع دارن از محل اون اجارهی دریافت میکنن، کرایهی دریافت میکنن، اگر واقعا میتوانند، یعنی انقدر متنعم هستند که خلاصه اون کرایه دریافتی به زندگی روزمره اونا ارتباط پیدا نمی کنه، چه سنت قشنگی میشه مثلا بیان در ماه مبارک رمضان به اون مستأجری که میدونن سخت تأمین اون اجاره براش، تخفیف بدن یا ازش نگیرن، بگن به برکت ماه مبارک رمضان ما این رو از تو نمیگیریم یا نصفش رو از تو میگیریم. میدونید چه تأثیری میذاره؟ و
آیه دبیری مهر، پیغمبر اکرم دعا کردن.
بله.
دعا کردند برای کسانی که در ماه مبارک رمضان به کارگرشون سهل میگیره. روزی 10 ساعت کار میکرد، بگه ماه مبارک 6 ساعت کار کنیم و همون اجرت رو بهش میده. دعا کردن. چه الان واقعا شرایط اجتماعی برای مستأجرین سخته، خیلی سخته. بله. و مردم به هم رحم کنیم تا خدا به ما رحم کنه.
بله.
و چه فرصت خوبیست ماه مبارک به این انگیزه معنوی بگیم خدایا من با تو معامله کردم به مستأجرم به نیت افطار، به نیت اکرام، به نیت محبت، بخشی از در واقع اجارم رو بخشیدم، مستأجر هم از اون طرف نسبت به عطوفت و محبت و نگهداری از اموالی که در اختیار او هست نهایت دقت رو به خرج میده، مثلا خودش رو مثل کسی میدونه صاحب مال محافظت از مال میکنه. این رابطه عاطفی، رابطه بسیار اثر بخشی است که در تعالیم اخلاقی ما در ماه مبارک رمضان توصیه میشه.
این اقدامات آقای دکتر انقدر تأثیرگذار هست که اگر کسانی تجربه بکنند، یک بار تجربه بکنند، دیگه خودشون بانی خیر همیشگی خواهند شد. یه مثال خیلی ساده شالشون در میون صحبتهای شما بود، باز در سنتهای اجتماعی ما هم هست، در ماه مبارک رمضان این رسم وجود داشت که اگر کسی برای افطار خودش یه چیزی درست میکرد، سعی میکرد تا حد ممکن به همسایگان خودش هم از اون خلاصه طعامی که درست کرده بده، از حالا یک کاسه آش، نمیدونم شله زرد یا هر چیزی، من یه مثال ساده ای همیشه میزنم، میگم آقای نون تازه‌ای که شما میگیرید همین دم افطار که خیلی هم میچسبه و هیچ زمانی مثل افطار نون تازه گوارای وجود مؤمنین نیست، همین نان رو برای دو تا از همسایه‌ها